رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله شامگاهی دوشنبه 13 ایون در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در تاجیکستان 8 شام است. مجله را با تازه ترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور آغاز میکنیم. بفرمایید.
تشکر. شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. و ابتدا سرخطی چند خبر. رجب طیب اردوغان وعده داد که حکومت نوی ترکیه با همه احزاب مخالف همکاری میکند. بشار اسد با جنرال عاطف نجیب خروج از سوریه را منع کرد. قزاقستان چین را با مواد سوختی هسته‌ای تامین می‌نماید و بر اثر بارش در روز اخیر در شرق تاجیکستان یک نفر به هلاکت رسید. تفسیر خبرها. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه وعده داد که با هم احزاب مخالفی حکومت همکاری خواهد کرد. این اظهارات بعد از نشر شد که حزب حاکمی عدالت و رشد ترکیه باری سوم در انتخابات پارلمانی پیروزی به دست آورد. بر پایه اطلاع پیشکی از حزب اردوغان 50% روی دهندگان پشتیبانی کردند و این امکان می‌دهد که حزب حاکم حکومت نو را بدون جلب دیگر نیروهای سیاسی تأسیس کند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با خواهرزاده‌اش جنرال عاطف نجیب خروج از کشور را تا انجام تفتیش حوادث ماه‌های اخیر منع کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به آژانس دولتی سنا اطلاع می‌دهد که جنرال نجیب ریاست امنیت ولایت درعا واقع در جنوب سوریه را بر دوش دارد. میانه‌های ماه مارس سال روان در این ولایت بعد از بازداشت 15 نفر که در دیوارها نقاشی می‌کردند، نارامی‌ها شروع شدند. بر اثر برخوردها در منطقه ده نفر به هلاکت رسیدند. و طبق خبر دیگر از سوریه، امروز در شهری جسر شکر واقع در شمال شرق این کشور، نیروهای حکومتی گورستانی دست جمعی 10 کارمندی امنیتی را پیدا کردند. گفته می شود که در بدن همه آنها نشانه‌های شکنجه آشکار شده است. دیروز نیروهای حکومتی سوریه توسط تانک و چرخ‌بال‌ها این شهر را تحت نظارت خود قرار دادند. هفته گذشته به اطلاع رسمی در شهری جسر شکر بر اثر حمله‌های مسلحانه 120 کارمندی پلیس به هلاکت رسیده بودند. در شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان یک مرتلب خود را در درآمدگاهی بانک منفجر کرد. با گفته کارمندان پلیس در این حادثه یک محافظ بانک به هلاکت رسیده است که از ورود مرتلب به داخل بنا جلوگیری کرد. در این حادثه چند نفر دیگر زخمی شدند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. ورشو و واشنگتن درباره سال 2013 در قلمرو لهستان جایگیر کردن هواپیماهای نظامی F-16 و هواپیماهای بارکش هرکولس به سازش رسیدند. سازش امروز در ورشو از سوی وزیر دفاع لهستان بوگدان کلیخ و سفیر آمریکا لی فاینشتین امضا شد. برخی از نکته‌های این سند سال آینده مورد بررسی جانب‌ها قرار خواهند گرفت. سران قزاقستان و چین امروز در استانه زیر اعلامیه درباره تحکیم همه‌جانبه‌ای همکاری استراتژیکی دو کشور امضا گذاشتند. بعد از انجام مذاکرات میان نورسلطان نظربایی و هو جینتاو خبر داده شد که جانب‌ها در مورد همکاری‌ها در بخش نیروی هسته‌ای و بنیادی راه‌ها به سازش رسیدند. از جمله امسال قزاقستان انتقال مواد سوخت برای نیروگاه‌های هسته‌ای چین را شروع می‌کند. نمایندگان بانک‌های ملی دو کشور درباره تبادل پول‌های ملی یوان و تنگه با مبلغ 1 میلیارد دلار نیز سازش حاصل کردند. قرار است هو جینتاو در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای شرکت کند. این نشست روز سه‌شنبه در استانه افتتاح می‌شود. بر اثر بارانگری های شدید روزی گذشته در شرق تاجیکستان یک نفر به هلاکت رسید. با اطلاع کمیته حالت های فوق العاده تاجیکستان، بارانگری شدید وسیل در شهرهای رشت نوآباد منجر به هلاکت کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی سید خواجه طالبوف شده است. نگارخان صالحا و کارمند دفتر مطبوعات این کمیته به رادیوی آزادی گفت که از بارانگری های شدید ایده از شهر نواحی ولایت سوغ نیز آسیب دیدند.
در جماعت پانغاز، دهه‌های بابودرخان، سرا و در جماعت شهرک شیدان، محله رواکان، سیل فر آمده در نتیجه تخمیناً 86 خانه استقامتی ضرر دیده است. اینچنین راه‌های محلی 11 کیلومتر، کرپسوس ماشین گذاری 1 عدد، اینشورت‌های یویدرسون 133 عدد، اوچستگاهی نزده هولگی 8.8 گکتر، خطهای انتقالی برق 500 متر ضرر دیده است.
این حال در جای حادثه ها رفعی پیامده های آفت طبیعی ادامه دارد.
تشکر. خبرهای جهان و تاجیکستان را در تهیه همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخط مطالبی مجله خبری ما. در ترکیه حزب حاکم بعد از پیروزی در انتخابات می تواند نظام اداری دولت و قانون اساسی را تغییر دهد. مدودف از تاجیکستان بازدید می کند، آیا این نشانه های نرمیش در مناسبات دو کشور است؟ و به جوان در ولایت ختلان حکم حبس ابد تهدید می کند، چرا؟ مجله رو با گزارش های خبری ادامه می دهیم. بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در انتخابات پارلمانی ترکیه، حالا تحلیلگران بیشتر این مسئله را به بررسی کشیده اند که آیا این حزب می تواند دو هدف اساسی برنامه های خود، یعنی تهیه قانون اساسی نو و جاری کردن نظام اداری ریاست جمهوری را در ترکیه انجام دهد یا خیر. این هم در حال است که آقای اردوغان قول داده است که با همه احزاب پارلمانی همکاری میکند. یادآور میشویم که حزب آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه در انتخابات روز یکشنبه تقریبا 50% آرای انتخاب کنندگان را به دست آورد. در یک گفتگو با عباس جوادی، تحلیلگر امور ترکیه و معاون مدیری پخش برنامه های رادیوی آزادی، نخست پرسیدم حزب پیروز تا چه اندازه توان و امکان تغییر قانون اساسی را دارد.
برای تغییر قانون اساسی دو راه است. یک، رفرندوم بکنن و در همه پرسید از 32% مردم به تغییر قانون اساسی آواز دهند. دویم، در پارلمنت اگر پیشنهادی بیاید و از 32% دپوتات ها به اون تغییرات آواز دهند، اگر قبول میشه. تعداد نمایندگان حزب حاکم فعلا 326 هست. این کم است. 367 لازم است. در این کانستلاسی حساب های فعلی تنهایی به تنهایی حزب نمیتونند کانستیتوشن را عوض کنند. ولی ترکیب های مختلفی علکه دارن صحبت میکنن که آیا مثلا میشود با حزب کردها که به عنوان نماینده های مستقل وارد پارلمنت شدن و اتفاقا دپوتات هاشون هم خیلی بیشتر شده است. 4 سال پیش 26 نفر بود، حالا 36 نفر است.
به هر حال آقای جوادی، با روی کار آوردن نظام دولتداری ریاست جمهوری فکر میکنید که این نظام به نفع جامعه امروز ترکیه خواهد بود؟
حزب حاکم و آقای اردوغان دو تا هدف دارند. اولویت و پریوریته با تغییر قانون اساسی است. حالا تغییر قانون اساسی از نقطه نظر حقوق دموکراتیک مردم و جامعه و پیشرفت کشور بسیار مهم است. قانون اساسی فعلی رو نظامی ها ارتش برمی آورد است و در بسیاری جهت ها کمبود دارد. با استانداردهای اتحادیه اروپا که ترکیه میخواد عضو شود در بسیار جاها مناسب نیست، موافق نیست. بنابراین اینو باید تغییر دهن. تغییر قانون اساسی چیزی هست که به نظرم غرب هم حمایت میکنه. نکته دومی که حزب حاکم میخواهد این است که از نظام به اصطلاح دموکراتیای پارلمنتی به نظام پرزیدنتی بگذرند. و حتی از نقطه نظر حزب حاکم اگر بپرسید، حتی پارلمنت صاحب اختیارات خیلی بیشتر خواهد شد، مثل فرانسه، مثل امریکا. کانگرس هم همه کاره است، منتها پرزیدنت هم همه کاره است. یعنی یک پرزیدنت صاحب اختیارات کامل برای 6 سال، حالا تصور اینا این است.
در نتیجه انتخابات حالا معلوم شد که حزب سوسیال دموکرات نیروی دوم است در ترکیه.
درست بوده است هم قبلا هم همینطور.
بله، آیا اینها در پارلمان، در رایدی ها یا در تصمیم گیری های حکومت جدید می توانند تاثیر داشته باشند؟
نه، طبیعتا نه، چون که ببینید حزب حاکم تقریبا دو برابر حزب سوسیال دموکرات است.
بله،
اینا مثلا 50%، اونا 26%. شما جمع بزنید مثلا احزاب دیگر رو در مخالفت هستن، کردها رو و ناسیونالیست ها رو در نظر بگیرید، اونا مجموعشان برابر با حزب حاکم هست. بنابراین اینا احتیاجی ندارن که به کسی گوش کنن. منتها قانون اساسی فرق میکنه، اون باید از 3/2 پارلمان با تصدیق کنه. یک نکته نتیجه گیری شخصی من حداقل از انتخابات این است که مردم واقعا به شعار و به سیاست کمتر اهمیت میدهند تا به پیشرفت و بهبود زندگی عادی و معمولیشون. مثلا از طرف اروپا و غیره تنقیدهای زیادی شد در مورد محدودیت‌های مطبوعات و یا مثلا حقوق اولیه اقلیت‌های ملی. کردها مثلا مکتب به زبان خودشون ندارن، مثلا قریب 14-15 میلیون نفر هستن و این طبیعتاً نقض حقوق اولیه این مردم هست و اینم مرتباً هم تنقید شده است از طرف. منتها ظاهراً مردمی که در ترکیه هستن اساساً به زندگی به اصطلاح معیشی خودشون دقت میکنن که اقتصادیات چقدر هست، درآمدشون چقدر، سرمایه گذاری چطور هست، سرمایه گذاری خارجی چطور هست، رفت و آمد با کشورهای دیگر چطور هست.
و فکر میکنید که در همین دو دوره که حزب آقای اردوغان در سری حکومت بود همین نکات که شما یادآوری کرد بهتر شد؟
100% مردمی که حتی طرفدار حزب حاکم نیستند طرفدار کسی هست که مشکلاتشون حل کنه.
گفتگوی ما را با عباس جوادی تحلیلگر امور ترکیه و معاون مدیر پخش برنامه‌های رادیوی آزادی می‌شنیدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجی یا آزادی.org.
حیات از بوندستاگ یا پارلمان آلمان با سرپرستی داگمار انکلمن رهبری گروه پارلمانی امور آلمان و آسیای مرکزی امروز وارد دوشنبه شد و با رئیس جمهور، رئیس مجلس ملی و رئیس مجلس نمایندگان ملاقات کرد. فردا این هیئت با سازمانهای آلمانی مقیم تاجیکستان، وزیران اقتصاد و شغل اهالی تاجیکستان سری طرحهایی که از سوی این کشور سرمایه گذاری می شوند صحبت خواهد داشت. طبق نقشه این بازدید تا 17 ایون دوام می کند و انتظار می رود که هیئت مذکور به نارک و بلجوان نیز سفر کند. اما در پس منظر سفرهای رسمی اخیری که از اروپا به تاجیکستان و از تاجیکستان به اروپا صورت می گیرد، کارشناسان از کمرنگی استراتژی اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی صحبت میکنند و میگویند که راجع به این بازدیدها در آغاز خیلی با هنگامه صحبت میشد، اما حالا گویا این شور و شوق فرو نشسته است. تفصیلات در گزارش فرهاد میلاد، خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه.
در پس منظر سفرهای رسمی که از اروپا به تاجیکستان و از تاجیکستان به اروپا صورت می‌گیرند، ایده از کارشناسان کاهش یافتن صحبت‌ها در اطراف استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی را ذکر می‌کنند. به قول آنها این استراتژی انتظارات اتحاد را برآورده نکرده است و در بروسل به خلاصه رسیدند که این استراتژی در آغاز اشتباهاتی داشته است. رستم حیدروف، کارشناس در امور سیاسی، می‌گوید خود راه اندازی برنامه یگانه در شکل استراتژی اتحاد اروپا یک منطقه بزرگ اقتصادی و سیاسی با آسیای مرکزی امکان ناپذیر بود، زیرا کشورهای این منطقه در سطح‌های گوناگون رشد هستند و اختلافات میانی هم دارند که حل آنها تنها از دست اروپا نمی آید. و افزود
قبل دستر این است که مثلا در اتحاد اروپا همگی دو مملکت موجود است که عموما با آسیای مرکزی یک شبک توجه دارند. این پیش از جمهوری فدرال آلمان و جمهوری فرانسه است. وقتی که آلمانی‌ها در سر قدرت بودند در اتحاد اروپا، آنها یک توجه زیادی داشتند به آسیای مرکزی، همچون تخیه که به امنیتی آیرو از آسیاگی تاثیر خود رو میزن و آنها کوشش میکنن که همکاری کنن. وقتی که آنها از قدرت دور شدن و دیگر مملکت دوره اتحادی اروپا رو به عهده خود گرفت، اونها مثلا به استراتژی اتحادی اروپا توجه ظاهر نکردند.
استراتژی اتحادی اروپا در آسیای مرکزی سال 2007 قبول شد و همکاری های دو جانب را تا سال 2013 در بر میگیرد. بر پایه آن اتحادی اروپا برای دست یافتن کشورهای آسیای مرکزی به اعتدال و امنیت، ریشه‌کن کردن فقر و بالا بردن معیارهای زیست در دایره برنامه رشد هزار ساله طریق مکالمه های منطقوی کمک میکند. برای این اتحاد اروپا 750 میلیون یورو جدا کرده است. اما به قول کارشناسان وضع بعد از بحران جهانی مالیوی تغییر خورده و اتحاد اروپا روی بسیار برنامه هایش از جمله استراتژیش در آسیای مرکزی تجدید نظر کرده است. حاجی محمد عمروف، کارشناس در امور اقتصاد، میگوید اروپا میخواست با کشورهای دموکراتیک آسیای مرکزی همکاری کند تا احتیاجاتش را از مواد سوخت برآورده سازد و هم نقشه هایش برای تأمین امنیت در افغانستان درست اجرا شوند. آقای عمر افزود اما حوادث اخیر در عالم عرب اروپا را وادار کردند که خلاصه های دیگر بردارد.
در شرایط دوران امروزه باز اروپا میبیند که این آن دولت طرف بیشتر وضعی افتریتری یا وضعی افتکراتی یا دیکتاتوری و غیره فرو رفتی ساده است. این دولت دیگر او را با آن تانه میکنند که تو با دولت های علاقه اقتصادی داری و با همین باعث رشد اقتصادی آنها میگردی و کوش میکنند که علاقه خود را با او کمتر کند.
کارشناسان تاجیک در حال صحبت میکنند که یک هیئت بوندستگ آلمان تحت سروری رهبری گروه پارلمانی امور آلمان و آسیای مرکزی داگمار انکلمن امروز وارد دوشنبه شد و قبل از این رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان یک سفر 6 روزه به اروپا داشت. اما درباره استراتژی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی اشاره نشده یا اگر شده در مطبوعات کم رنگ انعکاس شده است. اما ادوارد اوئر سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان سر و صداها درباره ضعیف شدن اجرایش استراتژی اتحاد در منطقه را تکذیب کرده گفت
پوشش راه اندازی فعالیت های اتحاد اروپا در رسانه های مختلف تاجیکستان واسه مشاهده می شود و ما این مطالب را که خیلی زیاد هستند جمع آوری می کنیم. هنگام صحبت هایمون هم نمایندگان حکومت که قرار می برارند نیز آگاهی خود را از فعالیت های ما می گویند. در کل به فکرم اتحاد اروپا یگان مشکل در انعکاس فعالیت هایش اینجا در تاجیکستان ندارد.
آقای اوئر گفت که استراتژی اروپا در سطح منطقه و هم دو جانبه اجرا می شود و افزود سازشنامه همکاری های اتحاد اروپا و تاجیکستان از ژانویه سال 2010 به حکم قانون در آمده است و بر پایه آن مکالمه های دو جانب روی مسائل سیاسی، اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی، اجتماعی و در بخش های گوناگون از جمله حقوق انسان ادامه دارد. و افزود در دایره استراتژی تاجیکستان طی 7 سال از 25 تا 30 میلیون یورو همساله مبلغ دریافت میکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
انتظاری ها و اندیشه ها راجع به بازدید هیئت های اروپا از تاجیکستان و هیئت های تاجیکستان از اروپا.
سر نغز بود. ما در امو مقبول. بسیار جواز هم دوست ببینیم. یعنی که دل آدم شکل میکنه که با یکان تغییر آنی افتاد.
بود که همه برابر بود.
ما استقلال داریم. ما شهروند تاجیکستان هستیم.
عضمون بهترین خاطره و عکس ها از زمان شوروی
در تورنمای آزادی.
آزادی تی جی.
بفرسته و برنده شده.
آزادی تی جی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. در پیام تبریکی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به دمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به مناسبت روز روسیه به امکان بازدید آینده آقای مدودف از تاجیکستان اشاره شده است. اینچنین برخی از منابع در دفتر ریاست جمهوری به خبرگزاری ها گفتند که این بازدید در ماه سپتامبر سال جاری صورت خواهد گرفت. اما سوال این است که اعلان سفر رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان نشانه از نرمش در مناسبات دو جانب است یا هنوز خواهش این تنها خواهش تاجیکستان می باشد؟ در این باره گزارش همکارم رحمت کریمی دولت از دوشنبه.
خبر احتمال سفری دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه به تاجیکستان و آن دلیل توجه را جلب کرده است که کماکان دو سال اخیر رهبریت تاجیکستان و روسیه مشکل ترین دوران مناسبت 20 ساله خود را تجربه می کنند. اختلاف میان تاجیکستان و روسیه از سال 2005 به این سو از زمانی که حوادث اندیجان در ازبکستان اتفاق افتاد و تاشکند دوباره به افق روسیه بازگشت آغاز شد. مقامات تاجیکستان باور دارند که شرکت روسال روسیه تحت فشار پاکستان از اجرای تعهد خود برای ادامه ساختمان راهون صرف نظر کرده است و در دو سال پیش دمیتری مدودف نیز ضمن سفر خود به تاشکند از موضع ازبکستان در حل مشکلات آبی و ساختمان نیروگاه ها پشتیبانی کرد و آن نقطه عطف اختلاف در مناسبات دو جانب بود که از آن زمان تا کنون هر روز بیشتر از روز گذشته مناسبات دو جانب سرد شده است. اما خدایبردی خالق نظروف وزیر سابق امور خارجه تاجیکستان میگوید که اختلاف اصولی در مناسبات دو جانب وجود ندارد و نکات موجود مورد بحث قابل حل است. او میگوید
من فکر نمی کنم که تضاد هست. بله، بعضی مسائل هست که هنوز حل نشده است و برای حل این مسائل ها امکانات وسیع موجود هست. من فکر میکنم که در زودترین فرصت در دو سه ماه حتماً یعنی مذاکرات خیلی خوبی انجام خواهند گرفت و این مذاکرات میتوانند هم منفعت‌های روسیه و هم منفعت تاجیکستان را تامین کنند.
ولی نورعلی دولت تحلیلگر مستقل به این باور است که تاریخ سال 2004 در مناسبات تاجیکستان و روسیه تکرار خواهد شد. تا سال 2004 نیز مناسبات تاجیکستان و روسیه به سردی گراییده بود. تا در آن سال تاجیکستان با تأسیس پایگاه نظامی 201 روسیه موافقت کرد و پایگاه نظارت کیهانی موسوم به پنجره یا اکنا را به صورت رایگان به اختیار روسیه واگذاشت. مریوازیان رهبریت تاجیکستان پشتیبانی سیاسی مسکو و خروج نیروهای مرزبانی روسیه را به دست آورد. اما اکنون رهبریت تاجیکستان چی امتیاز یا قرطه برای گذاشتن در روی میز معامله با روسیه دارد؟ نورعلی دولت کارشناسی تاجیک:
خواهش رحمانوف در مورد اینکه اتحاد اروپا میانجیگری را در بین تاجیکستان و کشورهایی که با تاجیکستان روابطشان سرد شده است میانجیگری را به عهده بگیرد، این کار هم نشد. من فکر میکنم که به همین خاطر امروز ما در پیش یک عمل انجام شده قرار داریم و تاجیکستان دیگر گذشت میکند و این یک امر طبیعی است. وضعیتی که در سال 2003 و 2004 بود تکرار میشد، یعنی که همین یک پیشنگ اقتصادی که روسیه علیه تاجیکستان استفاده برد، بلند رفتن نرخ بنزین، من فکر میکنم خودش همین کافی است.
اما آقای خلق نظرف میگوید چنین معامله جای نخواهد داشت و تاجیکستان در بحث این مسئله از موقع منافع ملی و اقتصادی خود نظر خواهد کرد. او میگوید:
امروز آن زمان نیست که مثلا سال 2004 وقتی ما امضا کردیم ما تمام چیز را رایگان برای روسا دادیم، اما من بعد چون تمام چیز در حالت اقتصادی مثلا بازاری قرار دارد و همه چیز مصرف میخواهد، تاجیکستان نمیتواند مثلا یک میدان هوایی یا اینکه فرودگاهی که مصرف خیلی کلان میخواهد فایرا موف در اختیار یک کشور خارجی قرار بدهد.
به هر حال به گفته کارشناسان اعلان سفر دمیتری مدودوف در روز دوشنبه به تاشکند شاید یک دلیل دیگری بی‌ضابطه شدن مقامات تاجیکستان و اعلان زود هنگام برنامه سفر دولتی مدودوف به دوشنبه است و اینچنین نوع تحریک این سفر که در راستای خواسته های مقامات سیاسی تاجیکستان میباشد. شاید مهمترین خواسته رهبریت سیاسی تاجیکستان در یک سال اخیر، میگویند تحلیلگران. رحمت کریم، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اندیشه ها پیرامون بازدیدی آینده رئیس جمهوری روسیه از تاجیکستان.
سلام، در اینجا تاجیکان زیادن اما ناتفاقن.
نوسیبیرسک،
تومل،
مسکو،
الماتو.
شما هم در خریطه مهاجرت
هموطن نقطه کرودمپ نقطه کم از خود پیام دهید
و با هزاران نفر دیگر بپیوندید
در تورنمای رادیو آزادی.
آزادی نقطه تیجی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. دادگاه ولایت ختلان به مرافعه یک پرونده کم نظیر آغاز کرده است. با یک جوان 18 ساله با نام فردوس سعیدوف برای کشتار 3 کودک حبس ابد تهدید می کند. سعیدوف یکی از کشندگان یعنی دختری 15 ساله را بعد از تجاوز به ناموس به قتل رسانده است. همکاری ما ناصر جان مامورزاده در قرغان‌تپه بعد از گفتگو با جانب‌های مختلف درباره پرونده فردوس این گزارش را تهیه کرده است.
دادگاه ولایتی ختلان فردوس سعیدوف جوانی 18 ساله را در کشتار 3 کودک نابالغ مجرم شناخته او را به حبس ابد محکوم کرده است. مرقس زینالدینوف یاوری ارشد دادستانی ولایتی ختلان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت:
سودشونده در صادر نمودن 3 جنایت کشتار قصدانه، یک جنایت سوی قصد و کشتار، یک جنایت تجاوز به ناموس، یک جنایت راهزنی و 4 جنایت قلابی عیدار کرده شده است. در رفت بررسی جنایت معلوم کرده شده است که سعید فردوس و محمدویچ در حقیقت چنین جنایت های گشناشونید را صادر نموده است.
ماهی گذشته در قرغان‌تپه دادگاه ختلان به بررسی پرونده 1200 صفحه‌ای فردوس سعیدوف پرداخت که در قتل 3 کودک یک خانواده شاهجهان 9 ساله، لوبری 13 و نرگیس 15 ساله متهم دانسته می شود. این حادثه ماهی دکبر سال گذشته در منزل استقامتی بکنظرف ها در کوچه به نام زرژینسکی شهر قرغان‌تپه رخ داده. پس از یک روز فردوس 18 ساله با گمانی دست داشتن در این جنایت بازداشت گردید. اولین بکنظرف پدری کودکان کشته شده درباره قاتل فرزندانش میگوید:
وای همچین پسرخانم بود، من دادا جان میگم، اولما مادر جان میگم، وای هم خیلی ما با نزدیک بود، از همین سادگی ما از باوری ما سوء استعمال کرده است.
وای افزود تا هنوز او و همسرش پس از حادثه هلاکت فرزندان به خود نآمده خشت هستند را برای زود باوری و بی نظارت گذاشتن فرزندان محکوم میکنند. به ادعای دادستانی فردوس با هدف غارت به منزل مقتولان وارد شده با ضربی چندین کراته کرد، اول شاه جهان و پس آن لابر و نرگس را که تازه از مکتب برگشته اند به قتل رسانیده، 2000 دلار آمریکایی و 8000 سومانی را از این خانه با خود برده است. در اسنای تفتیشات همچنین معلوم شده است که فردوس سعیدوف در قلابی و از خود کردن قریب 100000 دلار آمریکایی مبلغی صاحبکاران نیز دست داشته است. عبدالمومن کریموف مفتش پرونده سعیدوف از دادستانی شهر قرانتپه گفت که ما از همین قرضداری اش از صاحبکاران دیگر او را به آدمکشی و قلابی تحریک داده است و کودکان نابالغ را برای دزدیدن پول خانه اشان که جایش را کاملا میدانست کشته است. در همین حال علیشر فیض اللهیف وکیل مدافع حقوق فردوس سعیدوف با اشاره به این که حکم دادگاه هنوز نیروی قانونی نگرفته است از هر گونه صحبت با رسانه ها خودداری میکند. وی در یک تماس کوتاه تلفنی گفت: برای چی گفتم؟ اما در گذشته این ادوکات ادعا داشت که نفری تحت حمایتش با تاثیر همدستان دیگر در قتل این سه کودک بکنظروف شرکت ورزیده است. یعنی گویا فردوس این جنایت را در تنهایی صادر نکرده است. اما این ادعا با گفته عالم بکنظروف پدری کودکانی کشته شده در جریان مرافعه این دادگاهی اثبات خود را نیافته است.
من هر روز چندین بار میمیرم. چندین بار میمیرم. لیکن من از خدا میخواهم که اون روزی که دستر من زده است یکان بنده ایم و من نزند. حکم قتل نبود. اگر حکم قتل میشد من خواهش نکنم سودی هنگ میداد این حکم.
فردوس سعیدوف و وکیل حقوق دفاعی او برای به بحث کشیدن حکم دادگاهی قتلان 7 روزی دیگر در اختیار دارند و میتوانند به دادگاهی تجدید نظر شکایت برند. در دادستانی ولایت قتلان به رادیو آزادی گفتند که فردوس سعیدوف 18 ساله جوانترین نفری محکوم شده به حبس ابد در تاجیکستان محسوب مییابد. در سال جاری دادگاه های منطقه برای نخستین بار نفری متهم را به سنگین ترین نوع جزای یعنی حبس یک عمره محکوم کردند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرانتپه.
پرونده قاتل سه کودک که حالا انتظار حکم نهایی دادگاه است. اکنون با همکارمان محمد وفا در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه ببینیم خوانندگان این سامانه در یک شبانه روز اخیر راجع به کدام مقاله ها فکر و اندیشه های خود را فرستادند.
مطلب با عنوان کریموف و مدودف در تاشکند چه خواهند گفت که از سفر رئیس جمهوری روسیه به ازبکستان حکایت میکند از جمله مطالب سربحث و سرخواننده ما بود. یک کاربر ما از رشت نوشته است: وقتی آن رسید است که ما تاجیکان دانیم که دشمنی ما کیها بودند. این دعوت مدودف به ازبکستان یک جواب برقصدانه میباشد به سفر رئیس جمهوری ما به اروپا. شریف دوشنبه میگوید روسیه فقط از دیکتاتورها و رژیم های خودکامه پشتیبانی میکند، چرا از این ناخدای کشتی پر از بیدادی دفاع میکند. خیردمند از پنج رود نوشته است: داوود تازی گوساله تا لبی کهدان گفتند ازبکستان خواهد نخواهد راغون را تاجیکانی با آر با ناموس خواهند ساخت. اما یک کاربر ما نظری دیگر دارد و می نویسد: تا وقتی که حکومت تاجیکستان از خلق خود پشتیبانی نکند با امید راغون و دیگر نباید شد. اما مطلب دیگری که واکنش های کاربران ما را در پی داشته است: 200000 کودک عربکش ماشینشو عنوان دارد و از مهنت مشقتبار کودکان نورسان در تاجیکستان حکایت میکند. فیروز از مسکو در واکنش به این مطلب نوشته است: هر تربیتی که در آیله دیده باشد همان طور میشود. کودک از کودکش تعلیم و آداب خوب میگیرد تا دست به دزدی و رهزنی نزند. یک کاربر دیگر ما می نویسد: نسبت کودکانی که عربه می کشند فکرم مثبت است. حالا در تاجیکستان از 7 تا 70 ساله زندگی در سرش بار است. تامین باید کند، اگر نکند شکمش گشنه تنش بره نمی ماند. محمد هم از قتلان با هوای شعر استاد ترسونزاده ربوعی فرستاده است که کودکی می گشت با قوطی خود در خیابان زیر آسمان کبود می توانست که از چشمانی او پی بری از روز تلخ ناکامی او. یک کاربر دیگری ما هم طنزآمیز نوشته است: 200000 کودک عربکش و ماشینشو دستاورد بی‌نظیر استقلالیت در طول 20 سال. از آن شنونده در این حتی برنامه بار دیگر شما را یادرس میکنیم که رئیس کمیته تلویزیون و رادیو تاجیکستان اسدالله رحمانوف مهمانی گوشه گفتگوی مستقیم سامانه آزادی است و با سر زدن به سامانه ما میتوانید پرسش های خود را با جناب رحمانوف در میان بگذارید.
محمد وفا همکار ما در سامانه رادیوی آزادی بود. در دوشنبه با نظر و اندیشه های خوانندگان این سامانه بعد از پاره موسیقی برنامه چشمانداز سپس سیمای هفته پخش می شود.
رادیوی آزادی.